بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام میکنم محضر سروران عزیز. خیلی از دشمنان برای این گلوگاه نقشه ها کشیدن 30 چند ساله، یا نفوذ اطلاعاتی و جاسوسی و این حرفا داخل این تشکیلات، یا نفوذ پنهان که احتیاجی به خیلی کارهای سخت افزاری نداره و با تغییر ایدئولوژی صامت بی سر صدا، ایجاد استحاله، تغییر اصول، تغییر شعار، تغییر جهت ها، تغییر ماهیت، استحاله در یک تشکیلات انقلابی که نه فقط باید انقلابی باشه بلکه باید محافظ انقلاب باشه. یک طرحی است که مدام دشمن از درون و بیرون و حتی بعضی غیر دشمنان با انگیزه های خاصی مدام در حال نقشه کشی بر این قضیه هستن و بالاخره ما و شما هم انسانیم، هممون در خطریم، همه ما عوض شدنی هستیم. بسیاری صالحانی فاسد شدن، بسیاری فاسدها صالح شدن در طول تاریخ. همیشه اینجوری نیست که آدما از اول تا آخر یه جور باشن، به خصوص در موقعیتی که تو دهه چهارم هستیم و مثلا تا یه دهه دیگه به یک معنا اساسا نسل جدیدی در واقع وارد نهادهای انقلابی از جمله سپاه خواهد شد. این دوره، دوره گذار از یک نسل به یک نسل، بسیار دوره حساس و مهمی است از این جهت خاص، و نسل بعدی بچه های بسیار پاک خوب میان، اما بچه هایی که نه انقلاب دیدن، نه صحنه های جهاد و جنگ و شهادت رو دیدن، نه خطرات رو از نزدیک دیدن، بیشتر شنیدن دیگه، شنیدن ندیدن، و شنیدن که بود مانند دیدن، گرچه همه اونایی هم که دیدن درست ندیدن، بعضیا دیدن و ندیدن، بعضیا بودن و ندیدن. من به نظرم اومد که بهترین راه برای ذکر بعضی از شاخصهای پاسداری از انقلاب به نام مبارک امام حسین سلام الله علیه و به خصلت‌های ایشون توجه بکنیم. بهترین شاخصهای پاسداری مربوط به گفت و قول و فعل و رفت و آمد و جنگ و صلح حسینه. مثلا این که میلاد امام حسین در واقع میلاد سپاه قرار داده شد و به تقویم که نگاه میکنید میبینید مبعث انگار بین وفات یا شهادت، وفات مشکوک یا شهادت حضرت زینب علیه السلام و میلاد امام حسین علیه السلام، امام سجاد سلام الله علیه و جناب عباس سلام الله علیه، مثل که این چهار نفر حسین و عباس و سجاد و زینب سلام الله علیهم اطراف مبعث همچنان دارن در طول تاریخ کشیک میکشن و طواف میکنن، میچرخند، مراقبن که پیام مبعث و بعثت پیامبر و اصل دین به تاراج نره، حراج نشه، تحریف نشه. و اگر هزار و اندی سال پیش اینها جان و خون و امنیت و همه چیز خودشون رو در این راه گذاشتن، مثل که در طول تاریخ هم هر سال و هر بار علامت میدن که ما اطراف مبعث و بعثت هستیم و نمیگذاریم این پیام تحریف بشه. من بعضی از روایات و شاخصهای رفتاری از سیره سید الشهدا امام حسین سلام الله علیه و فرصت بکنیم حضرت زینب سلام الله علیها رو میخوام عرض بکنم و نسبتش رو با ریشه های قرآنیش. از هر کدام از این نکاتی که عرض میکنم و هر روایتی، هر آیهی و هر حدیثی به نظرم میاد یک شاخص برای پاسداری از انقلاب اسلامی بیرون میاد. یعنی یکی از ارکان هویت انقلابی، انقلابی ماندن و پاسداری از عرصه انقلاب. در واقع حسین و زینب الگوهای پاسداران ما هستند از برادران و خواهران پاسدار. اولین نکته ای که باید حتما بهش توجه داشته باشیم حساسیت های معرفتی افراد هست. چون این پاسداری یک کار سخت افزاری نیست، به سلاح و عضله خیلی مربوط نیست. آدم های خیلی کوچک اندام نحیفی ما داشتیم و دیدیم در دوران جنگ و انقلاب که وقتی محاسبه میکردیم میدیدی احتیاج به مشت نداره، بعضی از اینا با یک تلنگر ممکنه بیفتن به لحاظ جسمانی، ولی به لحاظ روحانی و قوت ربانی اینقدر قوی بودن که گاهی یک تنه خاکریزای خالی رو نگر میداشتن. همون کاری که وقتی حضرت امیر در قلعه خیبر رو یک تنه از پاشنه در آوردن کندن، همه تعجب کردن، دوست و دشمن گفتن آقا این در رو 30-40 نفر مأمور میاد باز میکنه، چجوری یه نفری شما خودتون رو با اسب کوبیدید به این در قلعه و این دژ رو شکستید؟ امیرالمومنین فرمودن که قلعت و باب الخیبر به قوت ربانیه یا قوت روحانیه لا به قوت جسمانیه، من این در رو به قدرت روحانی و معنوی شکستم نه با زور بازو. با زور بازو این در رو نمیشه شکست و کند، یه قدرت دیگری، یه قدرت معنوی و ربانی است که اینجور جاها میاد. همون قدرتی که تجلیش تو مراتب پایین رو ما تو بچه هایی که زمان جنگ و انقلاب تو سپاه، تو نیروهای عملیاتی، نیروهای شهادت طلب میدیدیم، نمونهاش اونجا دیدیم. بعد این الگو حالا جهانی شده دیگه، حالا همه حتی تکفیری ها هم ادای بچه های ما رو در میارن. اصلا تا قبل از انقلاب ما و این الگوی جهادی اصلا چنین چیزی تو دنیا دیگه رسم نبود، مفهوم جهاد و استشهاد و شهادت طلبی و 1 به 1000 جنگیدن و اینا، حالا دیگه همه جا داره رسم میشه. این الگویی بود که از بچه های ما، همین بچه های سپاه تو جنگ شروع شد و بعد حالا جهانی شد، منطقه‌ای شد، جهانی شد. پس اولین نکته ریشه های معرفتی و ریشه های معنوی. اینا من بیشتر میخوام رو این شاخص ها عرض بکنم. روایت دید در مورد از سید الشهدا علیه السلام، امام حسین، که روز میلادشون روز تولد سپاه هم هست. یکی مسئله آگاهی های ایدئولوژیک، اعتقادی، معرفتی است، مکتب شناسی، که ریشه اصلیش البته قرآن شریفه. اولین روایتی که عرض میکنم خدمتتون یه شاخص که امام حسین میفرمان که همونطور که حقیقت قرآن دست کم 4 رتبه و 4 سطح داره و از همه نمیشه توقع داشت همه سطوح و لایه‌های قرآن رو و حقیقت رو بفهمند، راجع به آدما، حتی مؤمنین، مسلمین، حتی انقلابیون، اینا، حزب اللهی، ملت، همه، هر کسی که راجع به هر کس داوری میکنیم، به یک ردبندی طبقاتی، نه طبقات اقتصادی، طبقه فکری، به یه ردبندی و سطبندی باید توجه داشته باشه. امام حسین فرمودن به خود قرآن که رجوع کنید میبینید قرآن 4 لایه داره. همه قرآن مال همه هست، در این حال همه قرآن مال همه نیست. یعنی همه از همه قرآن همه چیز نمیفهمن، ولی همه میتونن به همه قرآن رجوع کنن و چیزهایی بفهمند. اما قرآن 400 داره، الفاظش هست، این الفاظ مال همه مردم، همه میتونن الفاظ قرآن رو بخونن، معنیش بفهمن و استفاده هایی بکنن. یه سطح دیگری داره معارف قرآنی و اسلامی، این مکتب. امام حسین فرمودن اونا اشارات هست، یه اشاره این میشه، اون مال نخبگان و خواصه، الاشاره للخواص، العباره للعوام. از عوام، از همه نمیشه توقع داشت او اشارات رو در مفاهیم مکتبی متوجه بشن، توقع باید از هر کسی به اندازه خودش. یه سطح دیگه فرمودن لطائف این مکتبه، لطائف قرآنی است، اللطائف للاولیاء، اولیاء خدا لطائف قرآن و مکتب رو میفهمن، حتی نخبگان و خواصم باز اینا رو متوجه نمیشن. یه سطح بالاتر و چهارم است که حقایق قرآنه، حقیقت قرآن رو فقط خود نبی پیامبر اکرم، حقیقت وحی رو خود انبیا میدونن، الحقائق للانبیا. عزیز، روایت امام حسین چند تا استفاده میکنیم راجع به هم قرآن شریف، هم راجع به کل مکتب. مفاهیم و معارف الهی سطح بندی دارن، همه در یک سطح نیستن، از همه یک توقع نباید داشت، اما از هر سطحی به همون اندازه‌ای که از مکتب آگاهی داره می شود توقع مسئولیت داشت. فرمودن هم ظاهر قرآن زیبا و آراسته است، ظاهره عنیق حساب شده است، و هم باطن قرآن عمیقه، ظاهر عنیق، باطن عمیق، ظاهرش زیباست، منسجم، فطریست، منطقیست، اخلاقیست، فصیح و بلیغ، زیباست، مفهوم روشن، واضح کننده و توضیح دهنده است، در این حال و باطنه عمیق. این قرآن باطنی داره مثل باطن اقیانوس ها و از اونها عمیق‌تر. هر کسی به اون اعماق نمیتونه بره. الان ما همون سطح دریا، سطح اقیانوس هم قابل استفاده است برای همه. هر چی پایین تر میرید تعداد افراد که به عمق مکتب آشنا هستن کمتر میشه تعدادشون، کیفیت بالا میره، کمیت پایین میاد. این ردبندی مفاهیم و ردبندی آدم ها این به ایمان یک واقعیت که آثار اخلاقی، حقوقی، سیاسی داره. در یک روایت دیگری باز اشاره میکنم، کسانی میامدن گاهی زمان معاویه و اینها تو جلسه ای در حضور معاویه و دیگران تو حکومت و اینا به اصطلاح هم مفاهیم الهی رو دست بندازن، هم امام حسین سلام الله علیه رو، امام حسن و امام حسین سلام الله علیه ما رو. یکی از این نمونه ها که عرض میکنم خدمتون، یکی اومد پرسید از امام حسین جلوی جمع، جلوی معاویه اینا، آقا شما که میگن خیلی میگید شما ها دین رو میشنسین بقیه نمیشنسن، این ناس و شبه ناس و نسناس اینا کیاین؟ شما میگید باطن قرآن رو میشناسید، کو بفرمایید به ما این اینا کیان؟ امام حسین علیه السلام فرمودند که ناس، آدم، آدما، اونا که ماهیم. داشت دست مینداخت، دستش انداختن و جوابش درستی هم دادن، در این حال که معرفتی است اون هم خرابش کردن. فرمودند ناس که ماهیم، آدم ماهیم، آدما شبه ناس هم اونا هم که شبیه ما هن و خودشون رو با ما تطبیق میدن، همطور که ابراهیم سلام الله علیه قرآن میفرماد گفت فمن تبعنی فانه منی، اونایی که خط ما رو میان اونا از ما هستن، مثل ما هن. اما نس ناس شماهایی، نس ناس یعنی حیوانات، جانوران، موجودات عجیب غریب. فرمودن اما نس ناس شماهایی. و قرآن هم به شماها اشاره کرده، ای گفتی کجا؟ او گفت کجا؟ گفت اونجایی که فرمود ان هم الا کالانعام بل هم اذل سبیلا، اونا مثل چارپا هن، مثل الاغ هن، از الاغ هم الاغتر هن. اونی که قرآن میگه اونم شما هن، نس نس شما هن. باز از این ضمنی که تفسیر قرآن کریم و دفاع از ساحت معرفتی قرآن و کرامت قرآنه، حاضر جوابی امام حسین و ای که در سخت‌ترین شرایط و ای که قدرت مطلق مادی ظاهراً با دشمنه، اجازه نمیدیم کسی مکتب رو و قرآن رو مسخره کنه و یا ما رو تغییر کنه. حرفم بزنه میگیم سوال کردی، جوابت شنیدی، اینم آیه قرآنه. من دارم تفسیر فرزند پیغمبر و وصی پیامبرین داریم تفسیر میکنم. یه نمونه شبیهی هست، باز امرئاس یه وقتی در معاویه و اینا همه نشستن با طعن و مسخره به امام حسین میگه که، باز اینجا هم از جاهایی است که امام حسین علیه السلام به آیات قرآن هم استناد میکنن و از جمله با شعر و لطیفه هم جوابشون میدن. طرف میگه که، رو میکنه به امام حسین میگه پسر علی چجوریه که ما بیشتر از شما بچه میاریم، بچه داریم، بچه های ما بیشتر از بچه های شما هست؟ امام حسین گفتن که خب آخه میدونه که پرنده هایی که بیفایده هن، مضرن، کرکس و جغد و کلاغ و این چیزا، حالا به مثالاشو من دارم میزنم، پرنده هایی که کم ارزش شکار کردن ندارن، کسی نمیخواد شکارشون کنه، ارزش ندارن، اینا طبیعیه بیشتر هم عمر میکنن، هم بیشتر تخم میذارن، جوجه ها و زاد و ولدشون بیشتره. اما اون پرنده های شکاری که همه میخوان اونا رو شکار کنن، پرنده های گران قیمت، اونا هم جوجه هاشون کمه، هم عمرشون کوتاهه. خلاصه یعنی ما عقابیم و شما کرکس، ما کی هستیم، شما کیه؟ شما بچهاتون زیاد، عمرتون هم طولانیه، شما کسی خطری شما رو تهدید نمیکنه، خطر متوجه ماست. و این شعر رو فرمودن که بغاث و تیره اکثرها فراخن و ام سقر مقلات نزور، که معنیش همینی بود که عرض کردم. بعد طرف گفت که ریشاتون چرا اینقدر از ما بلندتره؟ امام حسین فرمودن مگه این آیه قرآن نخوندی که البلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا، سرزمین پاکیزه، پاکیزه از هر آلودگی، به اذن پروردگار گیاهش میروید و بیشتر، و زمین آلوده ناپاک جز اندکی ناچیز نمیروید. حالا آیه البته مربوط به شأن نزولش راجع به ریش و سبیل نیست، ولی امام حسین علیه السلام هر چی گفت با قرآن دقیقاً متلک خاص بگه، مسخره بازی دایره و خرابش کردن. اینقدر جوابا کوبنده بود که معاویه برگشت رو کرد به امراض گفت ول کن جان مادرت، ول کن، این نمیدونی بچه علیه؟ ما تو حرف زدن مگه حریف اینایم؟ امام حسین به امراض گفتن راست میگه، ان عادت الاقرب عدنا لها و کانت النعل لها حاضره، اقربی هستی اگه دوباره برگردی این لنگ کفش آماده است که تو سرت بزنم، با کفش بزنه تو سر اقرب، اگر اقرب برگرده این لنگ کفش هم حاضره. قد علم الاقرب و استیقنت الا لها دنیا ولا آخره، و این اقرب میدونه که نه دنیا داره نه آخرت، تو دنیا تو فروختی، آخرت تو فروختی به دنیا و حالا نه آخرت داری و نه دنیا. میدونم امرأس به وعده حکومت مصر با معاویه همکاری کرد، علی امیرالمومنین، و بعد از مدتی هم معاویه که کاراش پیشرفتی رو گذاشت مقامش رو آورد پایین‌تر و بعضی چیزا رو ازش گرفت که اینا آخر با هم دیگه با کدورت و دعوا غر بودن. باز اینجا اشاره به قرآن کریم و اینکه قرآن رو به صحنه می آورد امام حسین، نه قرآنی که مربوط به گذشته و رفته. قرآن همیشه در هر موضعی و در هر نبردی قابل اقامه و قابل استناده. قرآن اگه بخوام تعبیر کنیم به این روش امام حسین، باید بگیم قرآن در صحنه، قرآن که همیشه تو صحنه حاضره و قرآنی که همیشه علیه باندهای معاویه و امرئاس و دیگران اقامه میشه. یه مسئله دیگه باز به عمق معارف الهی است. ببینید ما تو حوزه وقتی از اسلام و انقلاب و مکتب حرف میزنیم بیشتر به جنبه‌های سیاسی و معرفتی و حکومتی اینا توجه داریم. البته این مهمه، پاسداری از انقلاب اون بخش واضحش همینه، اما یه بخش ریشه‌ای تری داره که همه اینا یه باطن معنوی داره که در واقع پاسداری از این ارزش‌های معنوی مسئله اصلی است. امام حسین علیه السلام درسته که از قرآن دفاع میکنن، برای قرآن دارن شهید میشن و بس بحث اقامه قسط و عدله که الان تو روایت عرض میکنم ازشون که شاخص یک پاسدار انقلاب دفاع دائمی جانانه از قسط و عدله و امر به معروف نهی از منکر در عرصه جهانی. صدور انقلاب امر به معروف جهانیه و نهی از منکر جهانیه دیگه. در این حال بنیاد معانی آیات، یه وقتی یک کسی از سید الشهدا پرسید راجع به قرآن، آقا حالا این بعضی آیات خیلی مفاهیم ساده داره و خیلی چیزای مثلا به نظر میرسه چیزای مهمی نیست، امام حسین فرمودن که هر جا که به ذهنت میاد که مهم نیست بدان که تو قطعا نفهمیدی، نمیفهمی چیه. بعد او گفت مثلا این کاف ها یا عین صاد، این حروفی که رمزی اول قرآن میاد و اینا، این چی مثلا؟ سید الشهدا فرمودن که همین حروف رو اگر بهت راز این حروف رو بهت بگم رو آب را میری باش، یعنی این حروف رو میگی کاف ها یا عین صاد و رو آب را میری. همینی که میگی معنا نداره، آثاری از همین هست که شما ها نمیفهمید. باز ایمان رو توجه میده که گاهی بعضی از ما از این مفاهیم الهی و انقلابی حرفات دفاع میکنیم ولی ته دلمون یه منتی میگذاریم که ما داریم مثلا حالا برای اینا. سید الشهدا با این تفسیر به این آیه دارن، این تفسیر این حروف دارن میفرمان که سراسر این آموزه ها اسرار الهی است، حتی اونایی که به نظر شما معنا نداره همش معانی چند لایه است، به باطن این عالم وصله. این یک قدرت روحی هم به آدم میده که ما داریم از یه ارزش هایی میخواییم و ادعا میکنیم که دفاع میکنیم که حتی حروف مقطع پراکندش هم اسرار این عالمه. وقتی احساس کنی با یه همچین مکتبی وصلی، پشت آدم خیلی گرم میشه به یک حقیقت مطلق. ما داریم از یه چیزی دفاع میکنیم، پاسداری میکنیم که حتی تک تک حروفش که به نظر آدم مردم معمولی بی‌معنا میاد، اینا منشأ یک چنین قدرت‌هایی در یه عالم. این خودش هم روح و هم قدرت میده به افراد که چگونه با اعتماد به نفس در برابر این مفاهیم بایستن. یه مسئله دیگه اینه که کسانی که حالا امروز مثلا ما ازش تعبیر میکنیم به شیعه انگلیسی و اسلام و آمریکایی و این حرفا، اینا از قرآن و دین و امام حسین و همه چیز میگن ولی نه در صحنه، در متن نیست، تو حاشیه است. یک امام زمانی که ربطی به عدالت جهانی یملع الارض قسطا و عدلا نداره، یه امام حسینی که ربطی به قسط نداره، عدالت اجتماعی و جهانی نداره، یه قرآنی که یک کتاب مقدس جزء میراث فرهنگیه، تو موزه میذارن، باید بذارن، نه قرآن زنده که در هر زمانی صفبندی‌ها رو داره نشون میده. باز یک نمونه، یک کسی میاد میگه که آقا این آیه قرآن رو که میفرماد آیه 19 سوره حج، هازان خصمان اختصموا فی ربهم، تفصیل بفرمایید که منظور خدا چی بوده راجع به قبل، که اینها دو خصمن، دو دشمنن و دعوا سر حق و باطله. اختصموا فی ربهم، دعوا سر رب، که ربوبیت این عالم با کیست، خدا یا شیطان و نفس و تواقیت عالم، تاغوتا. همین ممکنه همین آیه از کسی بپرسن، بعد شروع کنه بگه که بله این راجع به چی 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 اینا بوده و یک مورد خاصی بوده. امام حسین خیلی رک میفرمان میدونی هازان خصمان اختصموا فی ربهم کیان؟ این دو جبهه هست، هازان خصمان، این دو جبهه هست و این جبهه درگیری و خصومت است و این اختلاف و دعوا بر سر رب است. اختصموا فی ربهم. امام حسین فرمودن این دو گروه که با هم درگیر میشن، در رابطه با پروردگارشون درگیر میشن، تفسیر آیه میدونه چیه؟ ماییم و معاویه و یزید، ماییم و اینا. این دقیقا تفاوت تفسیر انقلابی قرآن، تفسیر بروز قرآنه، که آقا قرآن مال همین الانه، این روایات، این کربلا، امام زمان، اینا مال همین الانه، همین الان باید تو صحنه باشی، اون جبهه حق و باطل همین الان هست. اون می‌خواست یک کسی می‌خوان تفسیرای مرده‌ای بکنن راجع به قرآن و دین و امام حسین که انگار همه مربوط به گذشته بوده، تکلیفی برای ما امروز ایجاد نمی‌کنه. امام حسین گفت نه، این هازان خصمان اختصموا فی ربهم که خداوند در قرآن می‌فرماد، این یعنی ما و شما، ما و اینا. ما معتقدیم خدا راست میگه، اینا معتقدن خدا دروغ میگه. دعوا سر اینه که کی خدا رو راستگو میدونه، کی دروغگو. قلنا صدق الله و قالوا کذب الله. ما میگیم خدا اون چه راجع به این عالم گفت، باطن و ظاهر عالم، دنیا و آخرت، حق و باطل و وعده هایی که داده همه صدقه، حقه. اینا تظاهر کردن که مسلمانن، قدرت رو هم به دست گرفتن، حکومت و خلافت اسلامی رو غصب کردن، گرفتن یزید و معاویه و اینها، در حالی که اینها خدا رو کاذب میدونن، اصلا خدا رو دروغ میدونن. دعوا همین الان یک دعوای زنده است، فنحنو و ایاهم الخصمان یوم القیامه، ما و اینا با هم دشمنیم و در قیامت هم ما در دو صف خواهیم بود. قرآن در صحنه، تمام قرآن و روایات سنت پیامبر اهل بیت مال همین الان، قصه نی. اصلا قرآن میگه، ما حتی قصه انبیا هم که داریم میگیم راجع به گذشته، میگیم لعلکم تعقلون، برای که عقلتون رو به کار بندازید، قصه شماست. قصه موسی و فرعون دوباره قصه شماست، قصه یوسف دوباره قصه شماست، قصه ابراهیم و نمرود دوباره قصه شماست، لعلکم تعقلون. فرمودن این دعوایی که قرآن میگه دعوای گذشته نیست، دعوای همین الان و دعوای همیشه است. یا راجع به این آیه میخوام بگم، سید شهدا امام حسین در هر موقعیتی که قرار میگرفتن قرآن رو می آوردن تو صحنه، می گفتن آقا دعوای ما با شما دعوا سر این مفاهیم قرآن نیست، سر اصل اسلامه. تشیعی که ما اهل بیت میگه یک چیزی علاوه بر اسلام و جدا از قرآن نیست، تفسیر خود قرآنه. مبارزه ما با معاویه و یزید، امام حسین میگن مبارزه سر همین آیات قرآنه. نمونه دیگه در مورد آیه 41 سوره حج، امام حسین میفرمان که میدونید این که خداوند میفرماد الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه کیان؟ مایم. این خط ماست، ما داریم برای حکومت و سیاست، برای براندازی اینا، برای با باطل و ظلم مبارزه میکنیم، هدفمون همینه. این چیه؟ قرآن میفرماد اونایی که موحد مؤمنین واقعی کسانی هستند که وقتی به قدرت میرسن نمیگن آقا ما آمدیم به قدرت برسیم دیگه به نماز و دین و رشد معنوی مردم کاری نداریم، مسائل فرهنگی و دینی، حجاب و قرآن و تقوا و اینا ربطی به ما نداره، ما مسئول فقط شکم مردم و امنیت، مسئول شعور مردم و بصیرت نیستیم. شکم و امنیت، شعور و بصیرت نه. امام حسین میفرمان پس خداوند چی داری قرآن میفرماد که اونهایی که ما وقتی مکنت، قدرت، تمکن، امکانات بهشون دادیم در زمین، توانستن قدرتی حکومتی تشکیل بدن، هم به قسط و حقوق مادی و معنوی مردم و به عدالت اندیشیدن و اقامه کردن، هم امر به معروف نهی از منکر، یعنی موضع گیری علیه عزت ارزش‌ها و به نفع ارزش‌ها کردن، فراخوان به ارزش‌ها، و هم اقام الصلات، روح دعا و نماز رو در جامعه احیا کردن. این جالب توجه و قابل توجه کسانی که میگفتن و میگن و خواهند گفت که دولت‌ها مسئولیت فرهنگی، اخلاقی، معنوی ندارند. ما بهشت و جهنم مردم ربطی به ما نداره. امام حسین میگن چطور ربطی نداره؟ خدا چون میگه شما مسئولید، موانع بهشت رو باید بردارید از سر راه جامعه تا میتونید. عواملی که جهنمی میکنه جامعه رو، ظلم، فساد، رشوه، نابرابری، گناه، اینا رو باید تا میتونید باش مبارزه بکنید. امام حسین فرمودن ما اینجوری حکومت میکنیم، اگه حکومت به دست ما برسد ما اینطوری حکومت میکنیم. ولی اینا نه، اینا کاری نه به اقامه صلات دارن، نه به معروف و منکر کار دارن، نه به قسط. اینا میخوان سر کار باشه. پس هم انا و همول خصمان الذان اختصما فی ربهم، ما و اینا دو تا خطیم. هم این که ما مصداق و کسانی هستیم که وقتی به قدرت برسند، قدرت رو برای قدرت نمیخوان، قدرت رو برای عدالت و معنویت و رشد و نجات مردم میخوان، نه برای خودشون که سر کارا بمونن. یه نمونه دیگه اینه که کسانی که میخوان، الان هم یه اتفاقا میفته دیگه، یک کسایی میگن آقا نه آقا همه خوبن، همه مذهبی، ما اصلا خیلی دقت چیز نکنیم، و همه مسلمان اینا هی ملاک برای حق و باطل و حساسیت های انقلابی و ایدئولوژیک و حرفا به خرج ندین. خب در زمان امام حسین یه اتفاق افتاده بود، یک کسایی مثل ولید، همین ولید مشهور، ولید ابن عقبه که از اموی هاست، یا همین آدم هایی رو اینا آوردن تو حکومت اسلامی، تو مدیریت ها، که طرف هم مست میکرد، هم اهل فحشا بود. نمونش همونه دیگه، آمد توی نماز صبح 4 رکعت خوند مست، بعدم بالا آورد. این شده بود، اینا شده بودن حاکمان اسلامی و امام جماعت و امام جمعه. و بعد طرف گفت که یکی تکونش داد از عقب، گفت آقا نماز صبحه. گفت کم خوندم، اگر چون حالم خوبه الان، الان حالم بهتره، اگر هرچی بخواید میخونم، اگه بیشترم لازمه بگید بخونم. خب اینا هم گفتن، اینا هم گفتن آقا مسلمان، مسلمان همه میتونن وارد حکومت، حکومت بکنن، فرق نمیکنه. اینا اینجا بود که در احتجاج مرحوم تبرسی داره که امام حسین حساسیت های انقلابی، پاسداری از انقلاب، یعنی اینا امام حسین رو کردن با صدای بلند جلوی جمعیت خطاب به ولید، فرمودن تو، نگفتن تو کی هستی، فهمیدن تو چی هستی یا ولید، ما الومنک ان تبغض علیا. این شروع کرد علیه امیرالمومنین، علیه علی و خط علی، اینا متلک و مسخره و جفسازی و رسانه‌ای و منبری و اینا میکردن که آقا علی افراطی بود، علی نمیدونم، چون پیامبر فرمودن انه خشنون فی ذات الله، علی بله در راه حق با دشمنان حق خشنه، اما با مردم، با توده ها، با فقرا و مستضعفین، علی متواضع و مؤدب و مهربانه. اینا شروع کردن گفتن این ولید ایور اوور هی پخش میکردن تو رسانه هاش و اینا تو حکومت، که اصلا منشأ همه این دعوا ها، فتنه ها، دودستگی ها، سختگیری ها علیه و این بچه های علی، خط علی. امام حسین اومدن تو مسجد جلوی جمع رو کردن بهش، فرمودن که تو چه ارزشی داری که من بخوام تو رو ملامت کنم؟ من به تو جواب نمیدم، تو آدمی نیستی که لیاقت جواب دادن داشته باشی. اینا پاسداری از انقلاب ایناست، نترسه وقتی داره تحریف میشه، توهین میشه، بر جا محکم بیسته. امام حسین علیه السلام ایستادن فرمودن که ما انت، نگفتن من انت، نگفتن تو کی، گفتن تو چی، تو چه موجودی هستی، یعنی آدمم نیستی. اگه آدم بود باید بگی من انت کیستی، آدم نیستی، تو چی، چیستی، تو چی هستی. یا ولید ابن عقبه، یا ولید، فوالله ما الومنک ان تبغض علیا، به خدا من حسن نه تعجب میکنم نه ناراحت میشم از اینکه تو امثال تو به علی توهین کنید و فحش بدید، کینه علی داشته باشید. این افتخار ماست که امثال تو طعنه بزنید به ما، به علی. وقد جلدک فی الخمس فی الخمر 80 جلده، علی بود که وقتی تو شراب خوردی با ای که جزء حکومتی ها بودی و مسئولین و حکومتی ها داشتن ماسمالی میکردن، پرونده‌اش رو می‌بستن و زود همینطوری رد می‌کردن، تمامش کنن اینا، و هیچکس جرأت نمی‌کرد جلوی حاکمیت بیسته و یقه تو رو بگیره. بله علی بود که یقه تو گرفت، جلوی مسئولین رده اول حکومت بلند کرد، کوبیدت زمین، گفت خب حالا که کسی جرأت نداره من خودم حد الهی رو جاری می‌کنم، خودم شلاقت می‌زنم. بله باید توهین کنی، برای که علی شلاقت زد، 80 ضربه شلاقت زد جلوی تمام بستگان و باند و حزب و فامیل تو حکومتی ها. و قتل اباک صبرن به یده یوم بدر، و تو جنگ بدر بابا تو کشت، پدر تو از سران دشمنان ضد انقلاب و ضد اسلام بود، علی فرمانده خط مقدم اسلام بود، بله بابا تو کشت، بد جوری هم کشت، قتل صبرن، بابا زجر کش شد. ام کیفه تسبه فقط سماه الله مؤمنا فی عشر آیات من القرآن. ها چجوری تو فوش میدی به علی که دست کم در 10 آیه قرآن که خود همه بزرگانتون همه قبول دارن پیامبر خدای متعال وحی کرد و گفت مؤمن، و مراد از مؤمن علی بود، دست کم در 10 آیه گفته مؤمن مراد علی است. و سماک فاسقا، در حالی که همین قرآن شخص تو رو فاسق نامید، آیه علیه شخص تو نازل شد که تو رو فاسق نامید، اشاره به اون آیه چیه؟ آیه نبأ، که انجا اکن فاسقون به نبأ، اگه یک آدم فاسدی یه خبری براتون آورد، فتبینو، تحقیق کنید، زود بر اساس یه خبر و جست و گریخته و شایعه و یک رسانه و اینا زود تصمیم نگیرید. ان تصیبوا قوما بجهاله، بر اساس این خبرها و گزارشان نرید با یک مردمی برخورد کنید از سر جهالت. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، بعدم پشیمان بشید. قضیه این بود که این ولید و اینا آمدن یک گزارش دادن به مسلمانان که آقا فلان قبیله مرتد شده و با دشمن بسته و توطئه و فلان، نه قبل از اینکه کاری بشه یه عده حرکت کردن رفتن بجنگن با اونا و بزنن و اینا، و زدن چند نفرم لتوپار کردن اینا. بعد معلوم شد اصلا این گزارش دروغ بوده، دقیق نبوده. خدای متعال آیه وحی شد که یعنی چی همینطوری کلتونو میذین پایین میدوین تا هر کسی هر چی میگه؟ تحقیق کنید بر اساس شایعه و گزاری، کسی گزارشی داده و اینا، مخصوصا تو حوزه بازرسی و عزل و نصب و اینا خیلی دقت کنید این آیه رو، شأن نزولش همین ولیده. امام حسین میگن تو که آیه شخص، در مورد شخص تو رو خداوند فاسق و فاسد نامید که داشتی به او خبری که آوردی، خبر دروغی که آوردی، فتنه ای برپا میکردی. بله تو باید فحش بدی. و اینکه همه چیز رو به اصل این مسئله، مثلا طرف آمده از امام حسین مرسی آقا یه شاهد و مشهود در قرآن شریف چیه؟ در آیه در سوره بروج میفرماد و شاهدن و مشهود. امام حسین میگن شاهد جد ما پیامبره، مشهود روز قیامت. بعد آیاتی رو میارن که خداوند در قرآن پیامبر رو شاهد نامید و قیامت رو مشهود، و فرمود اون روز جد ما پیامبر، پدر ما در مورد همه شماها داوری خواهد کرد. نذاشت که شاهد و مشهود رو یه چیزی بگن که هم یزید بگه شاهد و مشهود، هم حسین بگه شاهد و مشهود، هم علی بگه، هم معاویه، همه میگن قرآن. گفت نه آقا، قرآن معنی یه جوری معنی میکنم که معلوم بشه کی حق کی باطله. قرآن زنده، نه قرآن مرده. و از این قبیل زیاد. آخر موردم که از آیه قرآن بگم بعد برم سراغ بعضی روایات. کسی از اهل بصره میگه در بیت الله مشغول طواف بودم، دیدم حسین ابن علی و عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم با هم دیگه دارن طواف میکنن، عبدالله ابن عمر ابن خطاب و حسین ابن علی با هم کنار هم دارن طواف میکنن در خانه خدا. من اومدم جلوی اینا پرسیدم که این آیه کریمه و اما به نعمت ربک فحدث در سوره زها آیه 11 این مراد چه نعمتیه؟ نعمت خاصیه؟ چه نعمتیه این؟ عبدالله ابن عمر، اول از عبدالله ابن عمر پرسیدم، ایشون گفت که این همه نعمت هاست، فرق نمی کنه. از امام حسین پرسیدم، فرمودن چرا؟ مهمترین نعمتی که در قیامت از اون پرسیده خواهید شد دین شماست. این مکتب رو حفظ کردید یا حفظ نکردید؟ همه نعمت ها به یک در یک حد و یک اندازه نیستن. یک شاخصی دیگه برای یک پاسدار انقلاب، یک نیروی انقلابی، شاخص پارسایی و زهده. پارسایی و زهد رو در روایات ما معنی کردن. زهد به معنی نداشتن نیست، زهد به معنی نخواستن، نخواستن افراطی است. زهد یعنی وارستگی، نوابستگی، یعنی به مقداری که لازمه تو مال، ثروت، قدرت، شهرت، علم، اینا تولید بکن، تولید علم، تولید ثروت، تولید قدرت، مصرفم میکنی به اندازه از راه مشروع متعادل، اما هیچ وقت به هیچ کدوم از اینا دل نبستن، این زهد. این که باطن عالم همونطور که قرآن کریم میفرماد مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، اینه همه برای هم میگیم باور نمیکنیم که حقیقت این زندگی در دنیا یه فریبه، یه بازیه، مگر او که وصلش کنه به خدا، به حق و به عدل، وقت میشه یک عمل صالح. و الا خودشو اصالت بدی به خود این دنیا، قرآن میفرماد که خودتو بازی دیدی، فریب خوردی. مل حیات الدنیا الا لعب و لهو، حقیقت دنیا جز بازی، لعب و لهو، جز بازی و سرگرمی هیچی نیست. یه سری بازی میکنی، بعد عمرمون تموم میشه و همگیم تموم شد، مگر وصلش کنی به حقیقت. خداوند در قرآن میفرماد لا تقرنکم الحیات الدنیا، بازی ای 50-60 سال رو نخورید. لا یغرنکم بالله الغرور، غرور یعنی فریب، یعنی شیطان، یعنی هر نوع فریب. فرمود با آرزوهای توهمات و خیالات شما رو بازی ندن، عمرتون تلف نشه، این عمر رو صرف ارزش‌ها و حقیقت کنید. این همون تعبیریه که امام حسین علیه السلام باز دارن در یک از در صبح عاشورا امام حسین سخنانی رو کردن. این تعبیر امام حسین هم که عرض بکنیم، پارسایی و وارستگی و زهد. ببینین حالا یک کسای امثال بنده که لیاقت این فداکاری و این کارا رو ندارن، مسئول حرفایی که میزنن هستن، اگه داره نقشه میکشه کسی برای که بعدن کجا قدرت، ریاست، بعدن پولدار بشم، بعدن به شهرت برسم، بعدن به شهوت برسم، چیکار بشم، این قطعا نمیتونه پاسدار هیچ انقلاب ارزشی باشه. امام حسین صبح عاشورا خطاب کردن به یارانشون، فرمودن الحمدلله الذی خلق الدنیا، سپاس خدای رو که دنیا رو خلق کرد. ما با دنیا دشمن نیستیم، ما میخوایم همین دنیا اصلاح بشه. فجعلها دار فناء و زوال، اما این دنیا خانه فناست، هیچ کس اینجا نمیمونه. اونایی که فکر کردن با ما نیامدن برای که زنده بمانند، این رو بدانند که هیچ کس تو این عالم نمیمانه، یا شهید میشی یا میمیری. بعضی ها فکر کردن یا شهید میشن یا زنده میمونن تا آخر. امام حسین فرمود اینطور نیست، اونایی که شهید نشن میمیرن، اونایی که با مرگ سرخ نرن، با مرگ سیاه و مرگ زرد و تو رخت خواب زیرشون خودشون رو خیس میکنن میمیرن، هیچ کس اینجا نمیمونه. امام حسین میفرماد سپاس خدایی را که این عالم رو، دنیا رو خلق کرد و او رو دار فنا قرار داد، اینجا موندنی نیست. متصرفه به اهلها حالا بعد حال، این دنیا یه روزش مثل دیروز و مثل فرداش نیست و نخواهد بود. اینجا عالم تغییر و تحولاته، هیچی مثل قبل نمیمونه. فالمغرور من غرته، کسایی که بازی این دنیا رو بخورن، اصالت رو بدن به این دنیا و هدفشون موندن توی دنیا باشه، اینا فریب خوردن، خودشونو بازی دادن. و شقی من فتنته، بدبخت کسیه که این دنیا او رو بذاره سرکارش بذاره، دیگه از این بدبختر نمیشه. فریب باد هوا رو خورده، فریب تخیلات. فلا تقرنکم هذه الدنیا، امام حسین به اصحابشون فرمودن صبح عاشورا مواظب باشید بازی این عوالم ظاهر رو نخورید. فانها تقطع رجاء امر ركن الیها، هر کسی در طول تاریخ بشر به این دنیا اعتماد کرده مایوس شده. و تخیب طمع من طمع فیها، هر کس به این دنیا طمع کرده مایوس شده، ناامید شده، اینجا محل ماندن نیست، اینجا از اینجا ما داریم عبور میکنیم. این نگاهه که اونایتون که حالا برادرایی که سنشون بالاتره بودن زمان جنگ و اینا، خودشون هم تو این مراحل بودن و دیدن، همین نگاه تمامی بچه‌هایی که شجاعانه تو جبهه می‌جنگیدن، حالا اونا که جبهه بودن همه مثل هم نبودن دیگه، بعضیا شجاع‌تر بودن، بعضیا ترسوتر بودن دیگه، حالا همه میگن رزمندگان اسلام، ولی خب همه مثل هم که نبودن، حتی شهدا هم همه مثل هم نبودن، ولی همه اهل بهشتند و مورد رحمت خدا. ولی مراتب رحمت فرق میکنه، مراتب جهاد و شهادت فرق میکنه، مراتب معرفت و اخلاص فرق میکنه. ما دیدیم واقعا آدمایی رو، و شما اونایی که بودن دیدن آدمایی رو که واقعا به این حرفا یقین داشتن، واقعا میگفتن ما داریم از دنیا عبور میکنیم، باید درست عبور کنیم، اینجا قرار نیست بمانیم. یک خصلت دیگه باز برای پاسداری انقلاب از روی سنت امام حسین، خدمت به فقرا و تواضع در برابر مستضعفین و فقراست. کسی پاسدار ارزش‌های انقلابی و حسینی اگر هست، جلوی هیچ سرمایه‌داری نباید تملق بگه و تواضع کنه، مگر به عنوان یک انسان معمولی مثل بقیه، ولی جلوی فقرا باید تواضع کنه. یک نمونه فقط از سیره امام حسین، تواضع در کنار خلق، شکستن طبقات و نگاه طبقاتی، شکستن تکبر سرمایه و تکبر قدرت، احترام به انسانهای تحقیر شده و در کنار اونها نشستن و ایستادن و غذا خوردن. نقد شده یه وقت امام حسین از خیابان رد میشدن، امام حسینی که خیلی از بزرگان و صاحبان و قدرت و ثروت و قبائل، رؤسای قبائل اینا آرزو داشتن به ایشون مثلا بگن ما با فلانی بودیم، با امام حسین عکس بردارن مثلا بذارن تو سایت ها و فضای مجازی اینا، و امام حسین محلشون نمیذاشت. ولی ایشون پیش فقرا و برده ها تواضع میکرد در حد تملق، نه تملق، در حدش مثل او. از جمله داره یه روز امام حسین از کوچه عبور میکردن، دیدن چند تا فقیر پاپتی رو زمین رو خاکا نشستن و چند تا لقمه نون خشک و اینا دارن میخورن، یک چند تا تکه نون و یه حسیر پاره ای پلاسی گذاشتن نشستن. تا امام حسین دیدن همونطور که نشسته بودن، یک عشق الله رسوندن، یه سلامی به امام حسین و گفتن آقا بفرمایید خدمتتون باشیم. باورم نمیکردن که امام حسین بیان. امام حسین آمدن کنارشون و رو خاک نشستن، همون حسیر هم زدن کنار، رو خاک نشستن و دست بردن تو سفره اونها و همون نونای خشک رو شکستن و در دهانشون گذاشتن و فرمودن که این آیه قرآن رو خوندن، آیه 23 نحل، که انه لا یحب المستکبرین، خداوند هرگز دوست نداره کسانی که اهل استکبارن، خودشون از بقیه مهمتر و بزرگتر میدانند. بعد امام حسین گفتن ببینید من اومدم سر سفرتون، غذاتون رو خوردن، یک شرط دارم، حالا من شما رو دعوت میکنم، شما باید بیاید مهمان من باشید، باید این بازدید پس بدید، باید بازدید پس بدید به این برده ها و فقرا. نهار خونه منی، شما من سر سفرتون نشستم، شما باید بیاید بازدید پس بدید. گفتن چشم. آمدن و امام آمدن خونه و فرمودن هر چه تو خونه داریم ذخیره کردیم و داریم، بهترین غذاها رو امروز آماده کنید که امروز مهمانان مهم میدارم. و دیدن این فقرا، پابرنه ها، برده ها یه مشت همونطور آمدن و اینا مهمانان ویژه امام حسینه. یک شرط دیگه که اینم توی بازرسی ها و عزل و نصب ها فرمانده تو سپاه میذارن، به اینا توجه کنن. درد انسان، حتی کسی که ما رو قبول نداره، این حتیش مهمه. امام حسین در بارها فرمودن جامعه اسلامی باید جامعه منهای بدهکار بشه، جامعه منهای ورشکست. یه وقتی اسامه ابن زید که خب همه میشناسن، همون فرمانده جیش اسامه، پسر زید، پسر خوانده پیامبر، ایشون خب از اصحاب رسول الله بود، از دوستان امام حسین همه بود، ولی از جمله کسایی بود که بعد از قضایای امیرالمؤمنین، با اینکه بعد از پیامبر اکرم سر قضایا، با اینکه میدونست قضیه چیست، یه مقداری مماشات کرد، یه جایی باید حرف میزد حرف نزد، سکوت کرد، حالا مثلا یا ترسید یا تشخیص نداد یا هر چیزی. بنابراین تو صف امام حسین نبودن اینا، دشمن اهل بیت هم نبود. یه وقتی به امام حسین خبر رسید که اسامه مریض شده و حالش خوب نیست، امام حسین فرمودن من میرم عیادتش. گفتن که ایشون که خب تو چند تا صحنه باید صادقانه مثلا موضع میگرفت به نفع علی و امیرالمومنین شما و اینا، موضع نگرفت، مسامحه کرد، تسامح کرد، کوتاهی کرد، خلاصه بصیرت نداشت توی فتنه مثلا. حالا امام حسین فرمودن که اب نداره، من میرم دیدنش. رفتن دیدنش، وارد شدن، دیدن که این گریه زد زیر گریه و واقع ماه و تمام زندگیم پر از غم و اندوه. امام حسین فرمودن برادرم یا اخی، غم چرا؟ از چی ناراحتی؟ مشکل چیه؟ گفت بدهکار شدم ورشکست شدم، 60,000 درهم بدهی منه، هر جایی میرم کسی به هم کمک نمیکنه، نابود شدم. امام حسین فرمودن که اگه مشکلت اینه من قرضاتو میدم، من مشکل شما رو حل میکنم و به یک شرط که دیگه ناراحت نباشی و قصه نخوری. گفت من باور نمیکنم کسی بتونه قرضای منو بده، من فکر میکنم بدهکار از این دنیا برم. امام حسین فرمودن که تا زنده ای من قرض تو رو ادا میکنم. گفت من در بستر مرگم، همه منو فراموش کردن، با شماهایم یه جاهایی من کوتاهی کردم، میدونم. امام حسین فرمود ما شما رو فراموش نمیکنیم، من در کنارتم و تو تنها نیستی و تنها نخواهی مرد، من هنوز حال تو خوبه، قرضتو ادا میکنم. و امام حسین رفتن تمام قرضای آدم رو ایشون رو دادن. ببینید اینا مسائل مهمیه که حتی دشمن، حالا اینا که دشمن به اون شکل نبودن، حتی دشمن، حتی مخالف، صداقت و اخلاص این جبهه رو بفهمه. یعنی دشمن بگه من به تو احترام میگذارم، شما آدم های درستی هستی، با شما اختلاف داریم و داشتیم ولی شما آدم های درستی هستید، تو یه صف نبودیم ولی شما رو قبول دارم، چون شما حتی به من که کوتاهی کردم حتی به من داری محبت میکنی. بله، البته این تعبیر که در فرهنگ اسلامی است، در روایات ما هم هست بسیار، که با دوستان چی؟ با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. بله، مروت با دوستان که روشنه، مدارا با دشمن هم همینطوره، منتها مدارا با دشمن شخصی است نه با دشمن دین. اگر کسی دشمن دین و مکتبه، با او مدارا نباید کرد، با او باید مبارزه کرد. اینجا اسامه دشمن دین نیست، یه کوتاهی کرده، سوء اشتباهی، و الانم اعتراف میکنه. امام حسین دیگه میگن من کینه شخصی که با کسی ما نداریم. این یک مسئله که حتی با کسی مثل عمر ابن سعد که دشمنه امام حسین، نمیدونم این روایت شنیدی تا حالا یا نه، اینا رو یاد بگیریم، حتی با دشمن دست دشمن رو از حجت خالی کن، تا جایی که میتونی با صحبت و استدلال دشمن رو تبدیل به دوست حق کنی، نه دوست. آخه بعضی ها میگن تبدیل دشمن به دوست، منظورشون دشمن دین، تبدیل دشمن دین به دوست من، این که خیانته. بله، اگه تونستی دشمن دین، دشمن حق رو تبدیل کنی به دوست حق، این کار مهمی. امام حسین روششون همین بود. یک مسئله دیگه باز شاخص پاسداری در سیره امام حسین، مسئله عدالت خواهیه، مبارزه با ظلم هر جا و به هر مقدار که میشود. خداوند میفرماد که ان الله یحب المقسطین، خدا عدالت خواهان را دوست دارد. اینایی که دنبال اجراء قسط و عدالتن، عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، عدالت سیاسی، عدالت اخلاقی، عدالت حقوقی و و، خداوند اینا رو دوست می‌داره. ان الله یأمرکم بالعدل والاحسان، خداوند به شما فرمان می‌دهد برای همیشه، فرمان به عدالت و بالاتر از عدالت احسان، نیکی و خدمت به خلق، این واجب الهی. کسی میتونه اینجوری پاسدار ارشای انقلابی باشه که جامعه احساس کنه اینا هدفشون قسط و عدله، اینا هدفشون خدمت به ماست، اینا نمیخوان رئیس ما و حاکم بر ما بشن، اینا میخوان خادم ما باشن. ولذا امام حسین فرمودن مل امام الا العامل بالکتاب، هیچ کس حق امامت، رهبری، مدیریت، مسئولیت در هر سطحی رو، فرماندهی، هیچ کس حق فرماندهی و امامت ندارد الا ای که چند تا شرط داشته باشه. اینا شرطای هم بازرسی، هم عزل و نصب ها و هم نظارت. یک، العامل بالکتاب، به دین خدا عمل کنه، به قانون خدا عمل کنه. دو، الاخذ بالقسط، مجری عدالت باشه، هیچ جا خلاف حقوق مردم، حق خدا و حق الناس کاری نکنه و چیزی نگه. سه، الدائن بالحق، فقط به یک چیز وفادار باشه، حق، دنبال چیز دیگه توی عالم نباشه. چهار، والحابس نفسه على ذات الله، نفسانیت خودش رو حبس کنه، کنترل مدیریت بکنه در راه خدا و خودش رو، نفسش رو وقف خدا و ذات خدا، ذات الهی کنه. بگه اصلا من برده و بنده خدا و وقف اویم، برای خودم هیچی نمیخوام، من نوکر خودم. اینم تعبیر امام حسین. تعبیر دیگه این که یه پاسدار انقلاب نمیتونه بیتفاوت باشه راجع به هیچ چیز، ببینه حق ضایع میشه، به حق توهین میشه، یه جایی باطل داره پیشرفت میکنه، این بگه به ما چه، سری که درد نمیکنه برای چی دستمال ببندیم، به من چه. امام حسین فرمودن پاسدار حق نمیتونه بگه به من چه. ازشون وقتی پرسیدن آقا شما که میدونید تنها دارید میمونید 70 به 100 هزار، چجوری میخواید بجنگید به 30 هزار، به 100 هزار؟ اینا فرمودن که چرا سوال میکنی از تعداد ما و اونا، چرا سوال نمیکنی از دلیل این مبارزه؟ الا ترون ان الحق لا يعمل به، لا يعمل به، نمیبینی که به حق عمل نمیشه؟ و ان الباطل لا يتناهى عنه، نمیبینی باطل، فساد، ظلم، گناه، بیعدالتی رو دارن ترویج میکنن، هیچ کس جلوشون نمیسته، دنیا رو به خاک و خون کشیدن، هیچ کس جلو اینا نمیسته، نمیبینی؟ همین برای من کافی است، همین که من ببینم به حق عمل نمیشه و از جلوی باطل کسی نمیسته، همه واسدن ور نگاه میکنن، میترسن یا به فکر منافع خودشونن، همین کافی است که من قیام کنم. اینم باز یک تعبیر. میدونید مافیاهایی هستن که با 4 تا پرونده سازی در سطح جهان یا در داخل کشور، با 4 تا دروغ و ارتباطاتونو یه مرتبه ملق میکنن بعضی رو، نمیذارنم حرف بزنه، نمیذارن جواب بده، نمیذارن بگه آقا قضیه چی بود، من به تو اشکال داشتم، تو چرا تعمیم میدی؟ آخه روش اینا همیشه تو دنیا همینطور بوده، معاویه یزید هم همینطور بودن، امام حسین به او اشکال میکرد، میگه آی اینا مثل عربستان الان تو یمن، ای داره یمنی ها رو میزنه، بعد میگه که آی اینا جسارت کردن به مکه و مدینه، میخوان بیان مکه و مدینه رو بگیرن خراب کنن، اینجوری میکنن. تو داخلم توی اشل کوچیکتر همچی باندایی همیشه بودن و هستن. امام حسین میفرماد اینا برای اینکه رغبتن فی مکان و ینالون منهم، یکی رغبت داشتن رشوه بگیرن از اینا، اینا سیبیلشون رو چرب کنن، بهشون مقام بدن، شغل بدن، پول بدن، امکانات بدن، زندگی راحت بدن، که بسیاری از سران حکومت‌ها و انقلابیون رو در جهان همینطوری خریدن. چقدر ما انقلابی تو دنیا داشتیم که بعد از 20 سال 30 سال درست همون حرفای ضد انقلابیون رو زدن، همون چیزی که خودشون باهاش مبارزه کردن، همون حرفا رو بعد خودشون اومدن زدن، همون کارا رو خودشون کردن. در تمام انقلاب ها بوده، در صدر اسلام بوده، در همه انقلابات در دنیا بوده، تا همین الان هم هست. یا هم اینکه از ترس رهبتن مما یحذرون، بعضی هم سکوت میکنن، میگن آقا درگیر نشیم، اینقدر دشمن درست نکنید، تنش درست نکنید، هی با او درگیر نشیم، داخل خارج صفنه صف حق و باطل چیه، این کارا رو نکنین، برای چی؟ رهبتن مما یحذرون، میترسن، ضعیف النفسن، میترسن. امام حسین میفرماد بعضیاتون میترسید، بعضیاتونم شکماتون ورم کرده، چربی آورده، میخواید سبیلتون رو چرب کنن، برای اینه که سکوت میکنید. والله یقول، در حالی که الله میفرماید لا تخشوا الناس وخشون، از هیچ کس نترسید، از من بترسید، شما از خدا نمیترسید، از همه میترسید. یکی از اسراری که امام حسین جا اشاره میکنه پاسداری از انقلاب یعنی اینا، یعنی امر به معروف و نهی از منکر، نظارت، انتقاد و حرص ارزش‌های انقلابی و حرص برای عدالت و قسط و توحید تا آخر، نه بترسیم رهبتن، از هیچ تهدیدی نترسیم، نه تطمیع بشیم رغبتن، به تعبیر امام حسین. امام حسین نمونه پاسدار اسلام، پاسدار انقلاب. میفرماد در ما نه رغبت است نه رغبت، نه طمع داریم. انقلابی طمع کار اگه باشه دیگه انقلابی نخواهد بود. نه طمع داریم به هیچ چیزی، نه میترسیم از هیچ چیزی. برای پاسداری از یک انقلاب آگاهی، مطالعات پیگیر، اطلاعات دقیق، معیار شناسی، آشنایی با معارف الهی، آشنایی با تاریخ، سنت های تاریخی، آشنایی با دشمن، دشمن شناسی، مکاتب مختلف، رقبا، دشمنان، تهدیدها، فرصتها، شناخت درست جامعه خودمون، مردم خودمون، دوست رو با دشمن عوضی نگرفتن، حساسیت ها رو درست ردبندی کردن، یه چیزی که 100 درجه ما بهش اهمیت میدیم یعنی دین بهش قرآن بهش اهمیت میده، ما گاهی 5 درجه بهش اهمیت میدیم. یه وقتی چیزی رو دین 10 درجه بهش اهمیت قائله، ما 100 درجه اهمیت میدیم. ارزشامون درست. اینم یک تعبیر بسیار مهمه که خداوند در قرآن میفرماد که به اونایی که کتاب دارن، کتاب میخونن، اهل کتابن، مکتب دین بهشون معرفی شده، ظاهرا اهل درس و بحث و فکر و اینا هستن، به اونا بگید که شما هنوز خطاب به اهل به کلیسا اهل کتاب که یادشون رفت که بالاخره مسیح خدا بود یا دعوتگر به سوی خدا بود. دعوتگر به سوی خدا هادی الله رو با الله قاطی کردن، اشتباه کردن. بعد خداوند میفرماد که ما کان لبشر ایؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوه، هیچ بشری چنین حقی ندارد که خداوند به او کتاب، حکم و پیامبری بدهد، چنان که به حضرت عیسی سلام الله علیه داد. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله، بعد او به مردم بگه که شما بندگان و بردگان و بنده من باشید نه خدا. هرگز خداوند چنین اذنی و چنین امکانی به هیچ بشری نداده است و مسیح هرگز چنین نخواست بکنه. به او دروغ میبندید. ولكن كونوا ربانيين، ربانی باشید، الهی باشید. به ما کنتم تعلمون الكتاب، چون شما ها که کتاب آسمانی رو خودتون تعلیم میدادید به بقیه، شما که معلم دین و کتاب مقدس بودید به بقیه، چطوری مسئله نمیفهمید خودتون رو به اونا میزنید؟ و به ما کنتم تدرسون، شما که درس میخوندید، درس دین و معارف و این حرفا، ربانی باشید، خدا نباشید، خدایی باشید، خدایی نکنید. امام حسین علیه السلام در دعایی که به اصحابشون آموزش دادن فرمودن همیشه از خداوند این رو بخواید. این باز یکی از شاخصهای نگاه برای پاسداری از ارزش انقلابی است که اللهم اجعل علی البصیره مدرجتی، خدایا حرکت من رو بر اساس بینایی و بینش قرار بده، کور حرکت نکنم، با چشم باز راه بیفتم. و علی الهدایه محجتی، راهی که طی میکنم این سلوک اجتماعی سیاسی انقلابی که انجام میدم، سلوک زندگی من بر اساس هدایت و راهیابی باشه. و علی الرشاد مسلکی، مسلکی که برای خودم انتخاب کردم و میکنم تو زندگی بر اساس رشد باشه، رشد کنم خودم نه که سقوط کنم. حتی تنیلنی و تنیل بی امنیتی، تا مرا به اون هدف و مقصد نهایی برسونی و دیگران رو هم به دست من به اون مقصد برسونی، یعنی کاری بکنی که من هم خودم برسم به اون هدف، هم دیگران رو کمک کنم و برسم. مثلا پاسداری از انقلاب معنیش همینه. و تحل بی علی ما بهی اردتنی، و منو در اون چه که تو اراده کردی در مورد من و منو به خاطر او آفریدی و لهو خلقتنی و الیه آویتنی و منو به اون سو پناه دادی و گفتی بیایید به اون سمت، من به همون سمت حرکت کنم تو زندگیم. یه راه دیگه اشتباهی نرم به هوای که دارم جهاد الهی میکنم پشت به خدا حرکت کنم تا فرصتم تمام بشه. و رو کردن امام حسین به مردم، فرمودن تمام این مبارزات ما هدفش خداست. ایها الناس ان الله جل ذکره ما خلق العباد الا ليعرفوا، اصلا خدا بشر رو نیافرید مگر اینکه برای اینکه بشر خدا رو بشناسد. فاذا عرفوه ابدوه، اگه درست بشناسن همه عبد خدا خواهند بود. فاذا ابدوه استقنوا بعبادته عن عبادت من سوا، و هر کس مزه عبادت خدا رو بچشه دیگه محال عبد و برده و بنده هیچ کس و هیچ چیز دیگری بشه، فقط الله محور کارشه. و بعد امام حسین برای خودشون میفرمودن که خدایا یه بصیرتی در امر آخرت به من بده. اللهم ارزقنی بصرا فی امر الاخره حتی اطلب الحسنات شوقا، تا وقتی دارم کارهای خیر میکنم، خدمت به مردم میکنم، با شوق با عشق انجام بدم نه با سختی. آخه مثلا میبینید مثلا بنده امثال ما مثلا روزه میگیرم میگم دیگه خدا چیکار کنم، چاره نداریم، بالاخره اگه نمیریم جهنم. با ناراحتی روزه میگیرم، با ناراحتی انفاق میکنه، با ناراحتی جبهه میره. اینا امام حسین میفرماد خدا یه کاری، یه رشدی به من بده که هر فداکاری و خدمتی که میکنم با عشق و با لذت باشه. این آگاهی میخواد. حتی اطلب الحسنات شوقا، حسنات و خوبی ها رو با شوق انجام بدم نه با کدورت. شوقا وافرا، یعنی یه عشق دو آتشه. من از سیئات خوفا یا رب، و اگر از بدی ها فاصله میگیرم از ترس تو باشه. هرگز امام حسین خط پاسداری انقلاب اینه، دعوت و اطاعت کورکورانه ما داریم و نداریم، آخه بعضی هم میگن نظامیگری اطاعت کورکورانه، در ارتش های همه جای دنیا همینطوره، در سپاه امام حسین اطاعت کورکورانه نداریم. باید بدونی حق چیست، هدف حقه و در این را فداکاری میکنه. آدم نظامی تو منطقه امام حسین، منطقه قرآن، آدم آهنی نیست، آدم ماشینی نیست. امام حسین فرمودن خدای متعال در قرآن چی میگه؟ خداوند به پیامبرش میفرماد ابلاغ کن، بگو به همه، قل هذه سبیلی، این خط من است، خط خدا، ادعو الی الله، خط پیغمبر، ادعو الی الله علی بصیرت، من دعوت میکنم به سوی الله منتها علی بصیره، با بصیرت. من به هیچ کس نمیگم کورکورانه به سمت خدا بیاید، همه تونو دعوت میکنم به سوی خدا با چشم باز، علی بصیرت، انا و من اتبعنی، هم خودم هم هر کسی که دنبال من راه بیفته، نه من خودم با چشم بسته میرم به سوی خدا، نه از شما میخوام کورکورانه بیاید، همه با چشم باز میریم به سمت خدا، خودم هم میرم، شما هم میاید. و سبحان الله و ما انا من المشرکین، خداوند منزه و من اهل شرک نیستم.